الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه شریف. خوب، عرض سلام و احترام داریم خدمت عزیزان. بحث این جلسات ما بحث معرفت شناسی علم کلام هست، یا به تعبیر دقیق تر مبانی معرفت شناسی علم کلام، چون بحث تفصیلی در باب این معرفت شناسی نمیتوان کرد در این فرصت کوتاه. طبیعتاً گفته شده که از مبانی این معرفت شناسی بحث کن. خب، در اینجا ما دو تا واژه رو عنوان بحث رو توضیح باید بدیم، یکی معرفت شناسی است، یکی علم کلامه. همونطوری که میدانیم معرفت شناسی امروز وقتی گفته میشه به یک دانش مستقل اطلاق میشه. در گذشته این معرفت شناسی بوده در همه سنت های فکری، اما در بین دانش ها پراکنده بوده. مثلا در منطقی بخشش بوده، در فلسفه بخشی بوده، در علم کلام متکلمان بخشی از این رو بحث می کردن، توی روانشناسی بحث می شده. امروز اینها رو مجتمع کردن و یک دانشی به نام معرفت شناسی شکل گرفته. ما میگیم معرفت شناسی یا شناخت شناسی. واژه لاتین او دو تا تعبیر در مقابل این دانش به کار میبرن، یکی اپیستمولوژی هست که میگن اپیستمولوژی، گاهی اوقات گفته میشه نظریه معرفت، theory of knowledge. هر دو تا اصطلاح هم امروز به کار میره. شایع عنوان کتاب ها، بعضی کتاب ها از عنوان همین اپیستمولوژی روش گذاشتن، بعضی ها گفتن theory of knowledge، یک معنی نظریه معرفت. ولی تعبیر تئوری هم کم کم روشن میشه، رو گفتن نظریه معرفت. دانشی، تئوری در اینجا یعنی دانشی که مربوط به معرفت. همینجا دوستان با توجه داشته باشن وقتی ما از معرفت صحبت میکنیم در این اصطلاح، این اپیستمه در اپیستمه توی لاتین به معنای معرفت، یک معرفت خاصه، معرفتی است که ما داریم از صحبت میکنیم. حالا در یک طبقه بندی هرچند ناقص، اگه قرار باشه آگاهی های انسان رو دسته بندی کنیم، اون چیزی که ما از جنس معرفت میدانیم، سه لایه آگاهی ما داریم. یکی به اصطلاح آگاهی های عامه، هر شبت که آگاهی های عامه. یکی معرفت بر اصطلاح، و یکی به صورت خاص بهش میگیم دانش. تفاوتش چیست؟ آگاهی عام هر گونه اطلاعاتی که از این گاهی اوقات همون اسم بذارم بهش اطلاعات هم میگم، به انگلیسی بهش میگم دیتا، هر گونه اطلاعات خاص از واقعیت که در ما شکل میگیره، این عنوان کلی داده یا اطلاعات. ممکنه این اطلاعات تصوری باشه، ممکن تصدیقی باشه، مطابق با واقع باشد، صادق باشد یا صادق نباشه، من شاهد برش داشته باشم یا نداشته باشم، بدونم منشأش چیه یا ندونم منشأش چیه. این به اصطلاح کلی میگیم آه فلانی خیلی پر اطلاعه، اطلاعاتش خیلی خوبه، از هر چیزی یه چیزی میدونه و این داده است. خواستر از داده و اطلاعات معرفته، که میخوایم معناش بکنیم که یعنی چی. منظور چیز نوع خاصی از آگاهی که دارای یک پشتوانه معرفتی باشه. به تعبیری هر گونه آگاهی که به صورت صحیح ولو فی الجمله ما رو به واقع میرسونه. تو دیتا همه جور اطلاعاتی هست، اما در معرفت اون نوع اطلاعاتی است که ما رو به واقع میرسونه و من به عنوان فاعل شناسا میدونم چگونه به واقع رسیدم. به تعبیری میتونم بر مدعای خودم شاهد بیارم. تقریبا به تعبیری یک آگاهی قابل اعتماد و اتکا، معرفت کلیش بگیم، یک آگاهی دارای منشأ روشن، دارای مبنای روشنی بهش میگیم شناخت. تو ارتکاز ما هم همینه دیگه، ما به هر چیزی معرفت نمیگیم. به تعبیری آگاهی آزموده، مورد توجه و التفات قرار گرفته، این میشه معرفت. اگر این معرفت ها در یک منظومه ای، در یک ترکیبی قرار بگیره که دارای یک روش خاصی باشه، نظم و ترتیب خاصی باشه، اصطلاحاً بهش میگیم دانش. این رو اصطلاحاً میگن معرفت‌های ساختیافته. الان میگیم ساختیافته یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که من به صورت گزاره‌ای میدانستم. الان ممکنه من و شما در باب روان انسان ده‌ها، میگم صدها دیتا داریم، از اون صدها ممکنه 100 تاش معرفت باشه که میتونیم بگیم پشتوانه داره. اما تقریبا الان به ما بگن، حالا یک کسی که میگم روانشناسی اسمو نخونده، کسی دانش روانشناسی نمیدونه، بگن به ما شما این معرفتاتون چه نسبتی با هم داره، رابطه استنتاجی چیه، با چه روشی به دست آوردی، معیار صدق چیه. مثل کیه؟ مثل بعضی از این تقریبا بازاری ها هستن که گاهی اوقات از آیت الله مسئله بهتر بلده. موقعی هم بهش میگیم یا مثلا تو عربه نوشته مسئله فلان عربه است، فتوای فلانی هم اینه، مطلب فلانی هم اینه. شما به این میگید معرفت داره، میگید به فقه، به احکام معرفت داره، چون مستند هم حرف میزنه. اما هیچ وقت او رو دانشمند فقه نمیدونی، چون فقه را در یک نظام و ترتیب و با یک روشناسی خاص مطلع نیست. دانش فقه اون زمانی است که معرفت‌های ما سازمانی پیدا کنه، شبکه‌ای پیدا کنه، ترتیباتی پیدا کنه، این میشه دانش فقه. یعنی ما میام توی حوزه دانش فقه می‌خونیم، نه مسئله ها و احکام. یعنی یک کسی قربت اللسخام که حفظش باشه، اینو نمیگیم دانش فقه. این خیلی مهمه تو بحث‌های بعدیمون، وقتی میگیم مبانی معرفت شناسی یک دانش یعنی چی. پس ما با دانش سرگرم. حالا ما توی فارسی مشکلمون اینه، همینطور تو عربی گویی به همه اینا میگیم علم، علم به اولی میگیم، دوم میگیم سه. تو فارسی که ما معادلش هم میگیم دانش، گویی به همه اینا گفته میشه دانش، هیچ فرقی نمیگذاریم. حالا توی حوزه انگلیسی تلاش کردن برای که اینا ضبط پیدا بکنه، اطلاعات رو جدا کنن، معرفت رو همین تعبیر نالج کنن. هر واقع توی اصطلاح تعبیر نالج میاد، معناش معرفته. و وقتی میگن دانش، اصطلاحاً میگن ساینس. اینا تفکیک کنیم. ساینس معرفت ساختیافته است، سازمان یافته دارای چارچوب و روش. حالا منظورمون از معرفت شناسی دانشی است در باب معرفت، یعنی یک مجموعه معارف ساختیافته ای که نظم داره، ترتیب داره، قاعده داره، موضوع داره، سیر داره. اما تفاوتش با سایر دانش‌ها در چیه؟ با فلسفه، با کلام، با فقه، در موضوعش. موضوع فقه احکام شرعی است، موضوع کلام عقاید دینیه است، موضوع فلسفه موجود هستی انسان شناسی موضوع انسانه، موضوع معرفت، معرفت شناسی خود معرفته، یعنی اون چیزی که در دانش‌های دیگر شما به دنبال کسبش هستید تا با یک واقعیتی آشنا بشید. یعنی میریم فقه را، معرفت فقه را یاد میگیریم تا احکام رو بدونیم. در معرفت شناسی ما دنبال دانشی هستیم که خود این معرفت را بدانیم. حالا معرفت شناسی دو دسته است، یکی میگیم معرفت شناسی عام، معرفت شناسی خاص، یا معرفت شناسی گاهی میگن مطلق، معرفت شناسی مضاف. چه تفاوتی میکنه بین این دوتا؟ چه تفاوتی میکنه؟ معرفت شناسی عام یا مطلق به مطلق معرفت میپردازه، اصلا کار نداره که این معرفت فقهیه، فیزیکیه، فلسفیه، اخلاقیه. میگه اگر چیزی معرفت است، معرفت دیگه معنا کرده، یعنی دانایی قابل اتکا. اگر چیزی معرفت است و قابل اتکاست فرقی نمی کنه. یک سری ویژگی های کلی باید داشته باشه که من معرفت شناس از اون ویژگی های کلی صحبت میکنم، حال بعدن میگیم مثلا ماهیت معرفت چیان میگم، مباحث معرفت شناسی عام چی هست، اصلا صدق تو معرفت چگونه ممکن است؟ من چرا میگم حرفم درسته، حرف شما باطله؟ این درسته و باطله معناش چیه؟ معیارش چیه؟ راهش چیه؟ به این ربطی نداره به این که ما داریم رو چی بحث میکنیم. این معرفت شناسی عامه. اپیستمولوژی امروز وقتی مطلق به کار میره منظور معرفت شناسی عامه. معرفت شناسی مضاف چه معرفت شناسی است؟ وقتی داریم از یک جنس معرفت خاص صحبت میکنیم. مثلا اگر گزاره من گزاره فقهی باشه با گزاره کلامی باشه یقینا معرفت شناسیش متفاوته دیگه. مثلا شما میفرمایید در فقه یکی از منابع معرفت اجماعه، اما تو اعتقادات ما اجماع ندونیم. در معرفت شناسی عام صحبت میکنیم منابع کلی و اساسی معرفت چیست؟ در معرفت شناسی خاص میگیم به خصوص این دانش باید دارای چه منابعی است. یه منبع در یه دانش معتبر است، در یه دانش معتبر نیست. در همون دانش، در یه دیدگاه این منبع قابل قبوله یا نیست. توی بین متکلمان حال بحث خواهیم کرد، ادعی میگن خبر واحد حجته، ادعی میگن خبر واحد حجت نیست، باید متواتر باشه یا محفوف به قرائن قطعیه باشه. این نشان می‌دهد که ما در اینجا با یک معرفت شناسی خاص سر و کار داریم. قرار است بگیم خب معرفت شناسی یک کلام یا معرفت شناسی مضاف. روشنه هر کی می‌خواد از معرفت شناسی مضاف صحبت بکنه باید معرفت شناسی عام رو بس کرده باشه. یعنی من نمیتونم از اپیستمولوژی و معرفت شناسی موضع مشخص نباشه وارد بس کلام بشه. من به شما میگم آه تو کلام صدق یعنی چی؟ توی فقه صدق یعنی چی؟ یه معنای کلی صدق داریم که حالا بعد عرض میکنم نظریات مختلفی در اینجا که آیه صدق معناش تطابق با واقع، من یه چیزی دارم واقعا یه چیزیست، بعضی ها گفتن نه صدق یه چیز دیگه هست مثلا. حالا وقتی من میرسم توی کلام به خصوص، فرض کنیم گفتم سر یعنی مطابقت با عالم خارج، حالا سوال در اینه آیا در فقه هم معنای صدق همینه؟ یه بحث خیلی طولانی در تاریخ بزرگان ما داشتن، در مقدمه رساله های عملی هم گاهی اوقات می نویسن اینه دیگه. شما در فقه اصول می خونید میگید در حوزه فقه و فقه ما نیازمند به حجتی، بعد میگیم حجت یعنی چی؟ یعنی مؤذر و منجز. من خواهم این پیاده سازی کنم دقیقا توی ببینیم مسئله چقدر مهم میشه. من از شما فقیه میپرسم معیار صدق چیه؟ فرض بر این از تو معرفت شناسی عام پذیرفتیم صدق یعنی مطابقت با واقع، مطابقت فعل جمله. از شما به عنوان یه اصولی میپرسم این مطابقت با واقع، این صدق یعنی چی؟ میگید یعنی من دارای حجت باشم. میگم حجت یعنی چی؟ میگید یعنی مؤذر و منجز داشته باشم. به پس صدق به معنای عام شد مؤذر و منجز. حالا شما متکلمین، من شما میپرسم صدق یعنی چی؟ شما میتونید بگید صدق یعنی مؤذر و منجز. اصلا موضع عقاید مؤذر و منجز نداره به ظاهر. تعذیر و تنجیز مال کجاست؟ مال عمله. من در حوزه اعتقادات کشف واقع دارم میکنم دیگه. صدق در معرفت شناسی کلام نمیتونه معناش حجت به معنای معنی. حجت هست اما حجت به معنای چیز دیگریست. شما میگید در کلام من دنبال حجتم. حجتم یعنی چی؟ یعنی چیزی که مابهل کشف باشه، بتواند واقعی رو من نشون بده. فقها هم در اول رساله نوشتن در حوزه اعتقادات این یقین لازمه. من خودم باید یقین کنم. تقلید جایز نیست. در فقه تقلید جایز اما در عقاید جایز نیست. پس بخواهم چی عرض کنم؟ ما پس دو رتبه پیدا کردیم. یک، مباحث عام معرفت شناسی. در زیر مباحث عام معرفت شناسی مباحث خاص یک دانش، که در اینجا ما دنبال این معرفت شناسی به معنای خاص هستیم، یعنی معرفت شناسی دانش کلام. خب این یه نکته. در خصوص خود معرفت که گاهی اوقات با علم ازش تعبیر میکنیم، معرفت که اینجا معنا کردیم فارسی، گاهی اوقات مقابلش همطور عربی، گاهی اوقات میذاریم علم، گاهی اوقات میذاریم معرفت، فرقی هم در اینجا هیچ فرقی هم نمی کنه. منظور علم که میگیم منظور همین معرفته، نه علم به معنای دانش ساخته یافته. خب این علم به چه معناست؟ حالا اینو من بارها عرض کردم، در قرآن کریم عامترین واژه‌ای که برای این معنا به کار رفته، یعنی اون چیزی که ما توی معرفت شناسی میگیم معرفت، قرآن تعبیر علم برش به کار میبره. تو دستگاه معرفت شناسی قرآن او واژه‌ای که دلالت میکنند بر این مفهوم از معرفت، یعنی آگاهی قابل اتکا، با واژه علم ازش تعبیر میشه، واژه مشهور و متداول. مثل کجا میگیم الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده، یا روشنتر از این لا تقفو، این دقیقا یه گزاره معرفت شناسی، لا تقفو ما لیس لک به علم، از چیزی که علم نداری تبعیت نکن. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه به علم میخوره دیگه، عنه. بعد این مسئولا یعنی چی؟ یعنی معنای مسئولیت، این مسئولیت معرفت شناختیه، این گزاره کاملا معرفت شناسیه. سوال ازش میکنن، نه معناش هست که میرسه قیامت ازش سوال میکنن، اون معنای هست طبیعیه. اینکه کل اولائکه، کلم اولائکه ابزارهای شناخت، سمع، بصر، فؤاد. این سه ابزار مهم شناخت در قرآن این ستاست. همه شناخت ها به این ستا برمیگرد، شناخت های اساسی ما از در قرآن. قرآن یه گزاره معرفت شناسی داره، میگه از علم تبعیت نکن. چرا؟ چون به لحاظ معرفت شناسی معیار و میزان علم سمع و بصر و سوال میشه. یعنی چی؟ یعنی همین الان من میگم آقا من میدونم فلانی این کار است، میگن آقا چرا دیدی؟ سوال میکنیم، یعنی پرسش معرفت شناسی، دیدی، شنیدی، معرفت قلبی بود از طریق فؤاد یا از طریق عقل این رو شناختی. تمام منابع معرفت شناسی باید پاسخ خوب باشن. یعنی این که اگر میخواهید به علم برسید، راهش ابزارهای صحیح معرفتی است. قرآن کریم، این به جایی که ما معرفت شناسی اگر بخوایم بگیم، قرآن تعبیر علم داره. حالا میدانیم این علم در قرآن مفصل بحث کردن، در بحث علم معرفت در قرآن گاهی اوقات جانشینش ادراک، گاهی اوقات تا جانشینش وجدانه، گاهی اوقات جانشین شهوده. واژه شهود رو قرآن در اینجا به کار میبره، یعنی یکی از مصادیق علم اون شهوده تا آخر. خب حالا بحث اون اینه، این معرفت یا علم تعریفش چیه؟ حالا یه تعریف الان من عرض میکنم، یه سیر تاریخی میخوام از معرفت شناسی بگم، بعد که وارد مبانی معرفت شناسی کلام میشیم یه خورده اینا رو میخوام به هم بریزیم، ببینیم آیا اینا درسته یا درست نیست. نه نه نه، شهود در قرآن یعنی چیزی که شما مستقیماً شاهدش هستید دیگه. بله، ممکنه با این دو چشم باشد یا با چیز دیگری باشد، لمس کنید یا به عقل شهود کنید، چیزی که مشهود عقله. الان امروزی اصطلاح توی معرفت شناسی غربم هست تحت عنوان شهود عقلی، یعنی اینتویشن، رشنال اینتویشن، یعنی چیزی که من شهود عقلی میکنم. شهود عقلی شما میگید اشتباه نقیزه محاله، هر معلولی علت میخواد. شما چجوری رو میبینید؟ میگن از طریق شهود عقلی. یه موقع شهود قلبی ممکنه باشه، من به قلب چیزی را شهود کنم. ظاهرش آیه شریفه آیه 30 سوره روم دیگه، و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا. این حالا بعضی از مفسرین و محدثان ما گفتن این بلا شهدنا آیات خدا رو، ما شهود آیات میکنیم، متکلمان بعضی اینو. اما روایات ما این است که نه، این شهود شهود به قلبه، تعبیر رؤیت در این باب آورده، فرمودن رؤیت، رؤیت معنی خودش این است که شهود در قرآن یعنی دریافت مستقیم معلوم، دریافت بدون واسطه، بدون نشانه معلوم. حالا این بعد میرسیم، این بحثاش تو کلام انشاءالله میخواییم بابشو باز کنیم که اصلا منابع معرفت کلامی چی هایی داریم، مثلا ما چیزی به نام شهود یا رؤیت میتونیم به عنوان یه منبع روش حساب کنیم، میخواییم بحث کنیم. خب در باب تعریف معرفت و علم، امروز دو سنت علمی در تعریف علم وجود داره. معرفت، هر جا من دیگه از بعد میگم معرفت، شما با همون علم به معنای قرآنی یا علم به معنای فلسفی منطقی که در منطق ارسطو میخونیم، اینا یکیه. خب یه تعریف معرفت تعریفی است که ریشش به سقراط برمیگرده و تا امروز هم تقریبا شما هر کتاب معرفت شناسی جدید رو باز میکنید در تعریف معرفت این معنا رو میگن. یه تعریف دوم اون چیزی که ما در منطق میخونیم، در مقدمات منطق میخونیم و مبنای فلاسفه هم در علم اینه. پس اول اون که آشناتره بگیم، از دیدگاه منطق، منطق ارسطو که این ارسطو پایه‌گذاری کرده تو سنت اسلامی، خیلی فیلسوفان و منطق‌دانان ما اینو پرورش دادند و توسعه دادند و بحثای خیلی مهمی هم در این باب کردند. اینا گفتن العلم چیه؟ هو صورت حاصلت من الشیء عند العقل. این دائم ما اینو میگیم در اون منطق قدیم کبرای در منطقی که میگفتیم، میگفت همانطوری که منقش میشود صورت در آینه، مثال هم میزن شده آینه یه صورت توش میفته، دقیقا یه صورت در ذهن ما میفته، در عقل ما میفته، ما به علم میرسیم. حالا میدانیم، این نمیخوام بحث کنم، این اندل عقل دو تا مسلک اینجا وجود دارد. شما که الان بحث عرفان رو میخونید این بد نیست. یه مسلک، مسلک اتحاد عقل عاقل و معقوله، یه مسلک، مسلک تباین عقل عاقل و معقوله. بنابر نظریه اتحاد عقل عاقل و معقول میگن اندل عقل یعنی فل عقل، تا این صورت نیاد با عقل من متحد نشود اصلا یکی بشه من معرفتی پیدا نمی کنم. تمام این جهانی که من میشناسم همه اینا صورت هم در من، این صورتی هم هستن که متحد با نفس من هم. یه نظریه دیگر که غالب تباین عقل عقل معقوله میگه نه، نیاز به اتحاد نیست، همون انده بس. اگه صورت بیاد نزد عقل من یه نسبتی با عقل من پیدا بکنه، اتحاد پیدا نمیکنه. خب نظریه اتحاد، نظریه تباین، نظریه چی بود؟ نظریه ابن سینا و سهروردینا بود دیگه. نظریه اتحاد نظریه مولا صدراست. خود فیلسوفان ما از قدیم هم یه اختلافی بوده، حالا این مهم نیست. نکته مهمی که به درد ما میخوره، بعدا میخوام یه خورده روش دعوا بکنیم، این است که علم خودش صورت میشه، تا صورت نشود علم نمیشه. بعد میگفتن این علم که صورت است، صورت دو جوره، اما تصورون، گفتن تصورون سازج در کتاب منطقی. اگه صورت فقط یه تصور ساده است، یا تصورون دومش تصدیقه. تصدیق چی بود؟ میگفتن تصورون معهو حکم. اگر صورتی که من از شی دارم همراش یه حکمی هم هست، یه چیزی هم اضافه میکنم، میگم این زیده رنگش اینجوریه، قدش اینجوریه، مکانش اینجوریه، اگر یه تصدیق اصلا موجود است، زیدان موجوده، میگم زید، دارم زیدو نشون میدم، اگه گفتم زیدون موجودان میشه تصدیق، یعنی حکمی بر اون تصور اضافه کرد. این تقریبا این بحث وجود داشت در سنت تاریخی از زمان ارسطو وجود داشت، از زمان خود ابن سینا کم کم، ولی از زمان سهروردی، سهروردی آمد گفت همه علم صورت حاصله نیست. علم دو دسته است، علم چی؟ حصولی و علم حضوری. این اولین بار در سنت اسلامی، بعضی ها فکر مولا صدرا گفته، نه، اولین بار به صورت روشن و صریح سهروردی میگه. بله صورت بندیشو بعدا کردن و مولا صدرا خیلی از این استفاده کرد. گفت کی گفته همه معرفت ها باید حتما صورت باشن؟ ما یه سری معرفت هایی هست که هیچ صورتی نداره. اتفاقا این صورت داشته باشه مشکل پیدا میکنه. اگر همه معرفت ها توأم با صورت باشه این مستلزم دوره. چرا؟ من میگم این قلم را میشناسم، شما میگی چرا؟ میگم چون یه صورتی از این قلم نزد منه. میگم خب اون صورتی که از قلم نزد منه چرا اون رو میشناسم؟ میگی چون یه صورت، چون علم شد چی؟ علم شد صورت حاصله. اگر علم صورت حاصل است مستلزم تسلسله، هیچ وقت علم نباید حاصل میشه، چون خود اون صورت زمانی علم میشود که یه صورت داشته باشه. دوباره سوال میبینم بر سر اون صورت، چرا یه صورت باید داشته باشه؟ از اینجا رسیدند فیلسوفان که علم همیشه صورت نیست، تصور و تصدیق نیست. ما یه علمی داریم که اصلا تصور و تصدیق نداره. کجاست؟ زمانی که خود معلوم و نه صورت معلوم نزد ما حاضر میشه. چه موقع معلوم نزد من حاضر میشود؟ حالا ما در سنت اولو صدرا میگوید زمانی که با من متحد باشه. آقا چه فرقی بین علم حصولی علم حضوری میکنه؟ تو سنت فلسفه که ما میخونیم یاد اون میدن، حالا بعد میگم این اصلا سهر بعدی خلافش بود. توی سنت بدایه میخونیم، نهایه میخونیم. آقا فرق بین علم حضوری و حصولی چیه؟ علم حضوری خود معلوم به ذات نزد ما حاضر است، علم حصولی که با واسطه صورت معلوم نزد ما حاضر میشه. بعدم میگن همه معرفت ها آخرش حضوریه، چون یا خودش میاد یا صورتش میاد. خب اگر خب بعد نتیجه چی میشه؟ من علم حضوری به چه چیز دارم؟ به چیزی که با اون متحدم. با چه چیزی متحدم؟ یک، با خودم، یک، و به تبع حالات خودم. من الان درد و رنج و خوشی و مریضی و همون احساس که دارم، همه اینا حالات منه دیگه، با ملکاتی که دارم، با فضائلی که دارم، اینا این وجود منه، اینا بل وجدان و به علم حضوری میابم، همه ملکاتم رو الان میام به علم حضوری. یکی علم دارم نسبت معلولهای من، هرچه نفس من تولید میکند اونم علم حضوری دارم. نسبت به علت خودم هم فی الجمله علم حضوری دارم، یعنی بحث فنا و بقا و اینها از اینجا توی عرفان راه پیدا میکنه. من معلولم اما با علت خودم، چون رابطه اتحاد وجودی دارم، همونطوری که خودم رو میابم علت خودم رو هم میابم، پس من شهود دارم نسبت به حضرت حق. این یه دستبندی که در سنت اسلامی است. دوباره من بهش برمیگردم. حالا فی الجملهش عرض بذارید من زیر. یک سنت تا الان در حوزه‌های علمی ما به محض این معرفت چیست؟ میگن معرفت یعنی بله، یعنی حصول صورت شی یا حصول خود شی نزد ما. الان میگن بعد از سنت مولا صدرا میگن العلم، نمیگن هو صورت الحاصله، میگن چی؟ میگن العلم هو الحضور. خیلی روشنه. علم چه موقع هست؟ زمانی که غیبت نباشه. اگر چیزی غائب از من باشه من نسبت به او علم دارم؟ نه. چه زمان علم دارم؟ زمانی که حضور باشه، رفع غیبت بشه، رفع حجاب بشه. چه زمان غیبت از بین میره و حضور اتفاق میفته؟ زمانی که چیزی نزد من باشه یا با من متحد باشه. حالا یا صورتش با من متحده یا خودش با من متحده. این است که تعریف جدیده در دستگاه فلسفی ما، نمیگن العلم و صورت، میگن چون خود صورت هم حاضره، العلم و الحضور. العلم هو الحضور، هر چه حاضر باشد علم دارم، هر چه حاضر نباشد علم ندارم. یه سنت دومی داریم که امروز معرفت شناسی جدید از اون تعریف استفاده میکنه و اون این است که
این در واقع ساخته ای کس میگه ریشه این تعریف کجا برمیگرده، میگیم ارسطو اول. تعریف دوم ساخته سقراط در سنت اسلامی ما، یعنی فلسفی ما، نه اسلامی ما، کلمان قبول نداشتن این تقسیم بندی رو. اول بعد عرض میکنم این تفسیر مورد قبول متکلمان نبود، هیچ کدوم از این دو تا میشه. یه سنت دومی داریم، اون نظریه سقراط. سقراط چی میگفت؟ میگفت معرفت باور صادق موجه. آن دیگه معروف هست، میگن through justified belief. باور صادق موجه، اگر این سرک در هر جا تحقق پیدا بکنه، من میگم باور معرفت دارم. یک باور داشته باشم، این توجه داشته باشید، باور در اینجا به معنای تصدیقه، نه به معنای باوری که ما در حوزه مذهبی میگیم و دینی میگیم. باور یعنی تصدیق کنم، به تعبیری حکمی در مورد آدم باقی داشته باشم. یک، اون صادق باشه، مطابق با واقع باشه، اینم کافی نیست. ای من عرض کردیم ما خیلی الان از باورهای صادق داریم، از اون میپرسن میگن چرا شو این اعتقاد داریم، میگم نمیدونم. الان مردم عادی بسیاری از باورهاشون مطابق با واقع، خودشون هم اون رو مطابق با واقع میدونن، اما هیچ دلیل و شاهدی براش ندارن. این معرفت نیست. میگه معرفت جاییست که جاستیفاید هم باشه، موجه هم بشه. موجه یعنی چی؟ یعنی شواهد کافی به سود اون باور وجود داشته باشه. اگر من گفتم که آقا شهود کردم، اما نتونم برای این شهودم شواهد کافی بیارم، این معرفت نیست. حالا یه بحثی اینجا وجود داره، این شواهد آیا شواهد برای دیگریه یا شواهد برای خودم؟ در معرفت شناسی میگن شواهد باید تأمین پذیر باشه، تأمین میگن بین الاذهانی باشه. من گفتم آه اینو قبول دارم، چرا؟ چون دیشب خواب دیدم. ما خودم میدونم خوابم صادقه، اینقدر من رویای صادقه داشتم، 10 بارم من خواب دیدم فردا هم اتفاق افتاده. ولی میگن چنین چیزی امر بین الاذهانی عمومی نیست، یعنی نمیتونیم الان از این به بعد بگیم هر کی خواب دید اون باورشو میتونه با خواب موجه کنه. شاهدی نیست اصلا، ولو برای من الان یقین دارم، من یه باوری دارم. نه در نزد سال همینه، آیا در نزد خودش میتواند این بین الاذهانی باشه، نه که برای دیگران قانع کننده باشه. یعنی عقل یا جامعه عقلا اون رو به عنوان شاهد بپذیرن. نزد خود من ممکن اصلا فرض کنید حرف آقا بزرگ از حرف پیغمبر برام معتبرتره. آقا بزرگ ما اینجوری میگفت، این که معتبر نیست. باید وقتی من شاهد رو ذکر میکنم، توجیه رو میگم، جمع عقلا بپذیرم. به یه تعبیری میگم بین الاذهانی باشه، یا میگن اینتر سابجکتیویتی باشه، به یه معنا میگن قابلیت تعمیم داشته باشه. یعنی چی؟ الان شما میگه خواب دیدم، پس بنابراین این حرف درسته. اگه فردا اومدم من یه حرف زدم گفتم منم خواب دیدم، تو یکی از این مناظرات، یکی از این اساتید خیلی زرنگی میکرد با همین بعضی از صوفیه، حالا توضیحش نمیدم، اون گفت مثلا من اینجوری و فلان و شهود و فلان، نه این گفت من شهود کردم که تو ارشاد اقد من بدهکاری مثلا، یا من خواب دیدم که ارشاد که شما اینجوری هستی. خب آیا قابل تعمیمه؟ یعنی منی که الان با خواب قانع شدم حاضرم خواب رو به عنوان یه شاهد بر صدق شما بپذیرم؟ تا میگه خواب دیدم بی خود دید. خب چجور برای شما بی خود و برای من بی خود نیست؟ من شهود کردم به اینجا رسیدم. من یه دلیل شخصی، یه برهان شخصی دارم، برای خودم قانع کننده است، ولی وقتی به عقلا میگم این مقدمات رو نمیپذیرن، این شکل استدلال قبول ندارن، این معتبره؟ توی این تعریف از معرفت معتبر نیست. اگر قرار باشد چیزی به ساحت معرفت بیاد، بگم من میدانم، باید بتوانم شواهدی ارائه کنم که نزد عقل و عقلا پسندیده باشه، قابلیت تأمین داشته. اگه اونم اقامه کرد بگم درست. حالا در باب این تعریفم باز بس. ببینید توی این تعریف نه تصور به معنای تعریف اول هست، نه تصدیق به معنای اول. یا اصلا نگفت که باور یعنی چی، نگفت با تصوری باشد، حکمی باید با او باشه، گفت باور. ای باور ماهیتش تصوره، ماهیتش تصدیقه، تو تعریف دوم نیست. الان تو معرفت شناسی جدید کاری به این ندارن که آیه باوره جنسش چیه، اصلا کجا تحقق پیدا میکنه. و حالا که در نگاه اول، در تعریف اولی که ما میخونیم، همونجا میگن، میگن یه صورتیه، اول صورت حسیه، بعد تجریدش میکنم میشه صورت خیالی، تجریدش میکنم میشه صورت عقلی، عام میشه. از رتبه حس میره تو رتبه حس مشترک، از حس مشترک میره تو قوه خیال، از تو قوه خیال میاد توی مثلا عقل. در معرفت شده در تعریف دوم اصلا هیچ کنم از دار اعتبار نده. میگه باور. باور یعنی چی؟ یعنی همون چیزی که هم تصدیق میکنن، هر تصدیقی که من دارم، هر گونه نسبتی که با عالم واقع میدهم، هر جا من نسبت میدهم، اینجا معرفت. پس تفاوتاشو عرض کنم. در دوم، در اولی معرفت رو دائر مدار صورت میدانند و تصدیق میدانند، یا در علم حضوری دائر مدار اتحاد معلوم با عالم میدانند، در تعریف دوم هیچ کدام از اینها شرط نیست. میگه من معرفت شناس کاری به اینا نداره، باوره، هر کی با چیه نمیدونم، مهم این است که باوره. داری ادعا میکنی، در مورد خارج داری چیزی میگی. یک تفاوت دومی که بین این دو تعریف وجود داره این است که در تعریف اول تصور جز علم به حساب آمده، ولی ظاهرش این است که در تعریف دوم تصور علم نیست. من الان یه تصوری از زید که دیروز دیدم دارم، یا از وجود یه تصور دارم، یا از مکان و زمان یک تصور دارم، این باوره؟ به یک معنی کسی ممکنه بگه یه جور باوره، چون من دارم از طریق تصور واقعی را میبینم. من الان وقتی صورت زید را در ذهن دارم، صورت زین برای من کاشف است از مصداق زین، اما من چیزی رو به زید نسبت ندادم. زیدون موجودون، زیدون معدومون، زید مستقل قامه هست، هیچی ندادم، باوری نیست. تعریف دوم نمیپذیرد که صرف تصور درش باوره. این تفاوت دوم. تفاوت سوم این است که تعریف اول برای ما مرز بین گزاره صادق و گزاره کاذب رو نشون نمیده. تعریفی ما میخونیم توی منطق اصلا هیچ جاش وجود نداره. این تصوره مطابق با واقع است یا نیست؟ تصدیقه مطابق با واقع است یا نیست؟ خب این اخیری ها میگن حضور دارد. حضور دارد یعنی چه؟ خب صورت در نزد من حضور داره، من تمام تخیلات نزد من حضور دارد، علمه؟ نه. تعریف دوم حسنش به این است که علاوه بر اینکه داره خود معرفت رو تعریف میکنه، داره به ما وجه اتکای به اون معرفت رو هم نشون میده. حالا دو تا تعبیر اینجا داره، یکی صادق باشه، خوب دقت کن، یکی موجه باشه. صادق بودن بس کردم، هیچ فایده اینجا نداره. بله یه نکته توشه، حواست باشه اگر این معرفت مطابق با واقع نباشه معرفت نیست، تو تعریف اولی نیست. اما در نهایت از من و شما میپرسن صادق بودن از کجا میفهمیم؟ تو تعریف دوم میگه اگر شما توجیه داشته باشید میتونید از صدق حرف بزنید، اگه توجیه نداشته باشید از صدق. پس در واقع صادق هم برمیگرده یه جوری به موجه بودن. پس تعریف دوم داره به ما میگه این دانش، این علم باید قابل اتکا باشد، تا موجه نباشد این علم علم نیست. حالا فرقای گذاشتن در مجموع اینو میخوام عرض کنم. حالا اشکالاتی به تعریف اول وارده، اشکالاتی به تعریف دوم وارده، این بحث معرفت شناسی مفصل ما نمیخوام وارد بشیم، در حدی که میخوام فضای معرفت شناسی عام در ذهن دوستان نقش ببنده که وقتی باید مشاهده کلامی شدیم بدونیم ما در کلام اولین چیزی که باید بگیم حداقل در روی کلام اسلامی خودمون ما معرفت رو چی میدونیم. ما نتونیم معرفت تعریف کنیم. حالا معرفت اگه تعریف اول باشه یه سیر پیدا میکنیم که سرفصل های این درس هم بر اساس عمتن اونو بشه شده چون سنت رسمی حوزه است. اینا عوضش کنیم چیز دیگری بگیم، به تعبیر معرفت قرآنی رو بگیم، این سیرم یه خود متفاوت میشه. توی تعریف اول ما باید تصور، مبانی تصحیح تصور، بعد بیام تو تصدیق، انواع تصدیق، بعد از تصدیق بگیم این تصدیق بدیهی داریم، نظری داریم، نظری چگونه بعد این سیر پیدا میکنه دیگه. توی این مبنای دوم چیه؟ میگه معرفت شناسی این گونه شکل میگیره، شما یه مدعا داری، یه مجموعه از شواهد. به این دلیل من عرضم اینه، باز یکی از تفاوت این دوتا معرفت، اگه بخوام تفاوت سومی هم برای ذکر کنم اینه، معرفت شناسی در تعریف معرفت در اولی فقط مربوط معرفت‌های قیاسی هست، معرفت‌های تو شکل قیاسی شکل میگیره عمدتا، ناظر به اونه. اما دومی شامل همه انواع معرفت میشه، یعنی حداقل حازمش الان شما در گزاره‌های تاریخی چگونه به یک معرفت میرسید؟ در گزاره‌های فیزیکی یه روانشناس که وقتی یک تصدیقی نسبت به واقع میکنه بر چه اساسی تصدیق میکنه؟ میگه یه مدعا وجود داره، یه باور وجود داره، مجموعه شواهد. الان تو دنیا من تو علوم بر سر شواهد میجنگن، میگن شما یه گزاره الان در باب تاریخی، ما تو کلام میگیم آقا فرض کنید ولایت بلافصل منصوص امیرالمومنین علیه السلام، گزاره کلامی دیگه، چجوری بحث میکنیم؟ میگیم مقابلش چیه؟ کسانی انکاری میکنن یا بدیل میذارن، میگن خلافت بلافصل فلان. تو بحث کلامی چه میکنیم؟ این گزاران میذاریم وسط، شروع میکنیم شواهد اقامه میکنیم، شواهد قرآنی، شواهد از سنت، شواهد از تاریخ بحث میکنیم. من میگم این شواهد کافیست برای اثبات مدعا، یعنی چی؟ دارم توجیه میکنم باور صادق موجه شواهد. اون طرف شواهد میاره، من شواهدشو نقض میکنم، نمیگم شواهد شما کافی نیست، من شما نمیتونید گزاره خلافت اولی رو موجه کنید بنابر اصل معرفت شناسی، پس این درست از اون باطل. این تعریف زمینش تو همه علوم فراهم تره. حال دوباره همین تعریف یه اشکالاتی داره، تعریف اول یه اشکال، من به اون بحث دیگه نمیپردازم، فقط یه نکته عرض کنم این بحث مقدماتی رو تمام کنیم. شاید یه تاریخچه هم تو این جلسه بگم که از جلسه آنده وارده، حالا بیایم وارد معرفت شناسی بشیم. قبلش اینو عرض کنم، این معرفت شناسی یادمون باشه. یه دانش‌های دیگری هم هستن که امروز کاملا از معرفت شناسی جدا شده. عرض کردم در گذشته معرفت شناسی توی دانش‌ها بود، اما امروز اینا رو جدا میکنن، یا اصلا ربطی به معرفت شناسی نداره. که حالا اتفاقا در فلسفه سنتی ما گاهی قادی خلط ها وجود داره. گفت ریشش همون حرفایی بود که در یونان بود، فلسفه مسلمان هم اون رو تکرار کرد. وقتی ما میگیم معرفت شناسی، در کنارش یه دانش‌های دیگری هم هست که به کلی با معرفت شناسی تفاوت میکنه و اصلا اونا تعریفشون معرفت شناسی نیست، رسالتش متفاوت. یکی چیه؟ یکی منطقه. خیلی اوقات ما اشتباه میکنیم، فکر میکنیم منطق، دانش منطق، میگه دانش منطق که داریم ما از قدیم بوده. نه، دانش منطق معرفت شناسی نیست. چرا؟ علما فرمان با یه توضیحی دادیم،
روش
رو صحیح فکر کردن. خب چه نسبتی با معرفت شناسی داره؟ مسیر تفکر رو مشخص میکنه، میگه راه استنتاج صحیح اینه و راه استنتاج غلط در مغالطه اینه، یا در جدل و خطاب راه مسیر اینه. اما هیچ وقت نمیتونه داوری کنه خودش در موردی که نشون بده چرا برهان صحیح هست و مغالطه باطل. همونطور که در تعریف منطق میگیم، روش صحیح فکر کردنه. اما اگر قرار باشد کسی مناقشه کنه، بگه آه چرا در منطق برهان روش صحیح فکر کردنه و مغالطه نیست؟ چرا این یقین میاره او زن و گمان میاره؟ مثلا جدل شما میگی زن و گمان میاره، خطاب اصلا هیچ کدومش نمیاره، فقط احساسات رو عوض میکنه، اقناع درست میکنه. مغالطی که اصلا میرزه به هم همه چیزو.
از جاوان
کسی که منطق رو وضع کرد، این تعاریف رو نه، اون اومده فرض بر اینه، فرض بر اینه که او آمده همون ساختار ذهن ما رو شناسایی کرده، گفت در نزد عقل یه چنین مکانیزم وجود داره. صناعات خمس به تعبیر ما 5 تا مکانیزمه، حالا الان میگن الگوریتمه، 5 تا الگوریتم شناخته، 5 تا فراینده. یه فرایند این است که من مقدماتی میگذارم، این مقدماتم در نزد من روشنه، ترکیب میکنم با حد وسط، مثلا فرض کنید کذا در قیاس شکل اول، نتیجه میشود این، اون میشه جدل، اینجوری میشه اون. خب سوال میگید اولی یقین ایجاد میکنه دیگه، فرض کنیم بپذیریم یقین رو، از کجا یقین معتبره؟ چرا اگر من به چیزی یقین کردم اون یقین معتبره؟ چرا اگر من ظن و گمان کردم ارزش معرفت شناسی یقین نا بهش میان اصطلاحاً خواهم گفت ارزش معرفت شناختی، ارزش معرفت شناختی یکی یقینه، یکی عرشبت زنه، یکی اطمینانه، یه دانش دیگری باید بیاد تا در مورد ارزش معرفت شناسی صحبت کنه،
دانش
اعتبار بده به نتایجش، به مقدماتش. همین قضایه های شما میگه قضایه اولی بدیهی، میگه ما بدیهیه دیگه، میگه خب بدیهی باشه، چرا باید قضیه بدیهی ما بپذیریمش از نظر معرفت شناسی؟ قضیه بدیهی یعنی نزد من روشنه، اصل علیه، اگه معلول باشد علت میخواد، این نزد عقل من روشنه، اما یا این اعتبار داره؟ چرا اعتبار داره؟ این معرفت شناس باید بیاد اعتبار اولیات رو اثبات کنه. خود اعتبار کلی شکل قیاس، اعتبار کلی استقرا، اعتبار کلی، اعتبار جزئیش گفتیم تو معرفت شناسی خاصه، معرفت شناسی فلسفه، معرفت شناسی کلام، اما کلیت این معرفت شناسی باید باشه غیر از منطق. یه چیزی که خلط میشه با این که در فلسفه ما قدیم بوده، اون علم و نفس معرفتی است. امروز اون به شکل تجربیش اسم شده روانشناسی ادراک. یکی از شاخه‌های روانشناسی، روانشناسی ادراکه. روانشناسی ادراک در مورد چگونگی شکل‌گیری یک ادراک، انسان‌ها چگونه به یک فهم میرسن، فرایندش چیه، کار آزمایشگاهیش در فلسفه ما، تو علم النفس و تو بخشی از کلام ما این در مورد بحث می‌شد دیگه. هم که شما میگید صورت حسی میاد، میگم صورت حسی چیه؟ شما میگید چگونه شکل میگیره؟ بعد صورت حسی چی میشه؟ مثلا فرق بین صورت حسی با صورت خیالی که من از دیروز دارم چیه؟ توضیح میدید دیگه. اینا علم و نفس فهم، اینا یه نوع انسانشناسی ادراکه. انسانشناسی ادراک کار معرفت‌شناسی نداره. تصور بسیاری از فیلسوفان ما در گذشته و الان هنوز بسیاری دیگر معتقدن اگه کسی مثلا نظریات ابن سینا و دیگران رو در مورد ادراک و فرایند ادراک دانست، این معرفت شناسی میدونه. الان خیلی از کتابایی که به عنوان معرفت شناسی مثلا فلسفی، معرفت شناسی اسلامی نوشتن، باز بکنید نصفش روانشناسی ادراکه. شرفتی نداره، چون شناخت برای ما توضیح نمید. باز رشته‌های دیگری هم هست. یکی بحث جامعه شناسی معرفت، دوستان بدانن یکی از شاخه‌های جامعه شناسی، جامعه شناسی معرفت میگه آه یک معرفت در بستر اجتماعی چگونه شکل میگیره. چون میشه یا همه مردم یا گروه زیادی از مردم به یه چیز باور میکنن. 10 سال نگذشته، 10 سال پیش از همچین اعتقادی نبود. الان مثلا توی شهر قم، تو فلان منطقه، یا این باور تبدیل میشه به اپیدمی. همم هم یه جوری باور میکنن که نه این که واقعه. چی؟
همیشه بوده.
همیشه بوده. سعی کن مسلم شو، نمیتونی تردید کنی. جامعه شناسی. خیلی جا فراوان شما باشه ارتباط داری. پس یه تلقی های میاد، حالا چرا اینجوری میشه؟ مثلا فرض کنیم قانون جذب مثلا. آقا انرژی، الان شما توی طبقه برید که همه چیز تو عالم انرژی داره، این کارو میکنه. انرژی مثبت،
انرژی
چی؟ دیگه انقدر این بحث انرژی مثبت، انرژی منفی شیوع پیدا میکنه که شما هر چی میگید، میگه نماز شب بخون خیلی حالت خوب میکنه، میچون انرژی مثبت درست.
آقا مثلا انرژی درمانی قرآنی این استار هست، بعد ضرار سینه میکنه از این دام هر میکنه اونجا از دام روانشناسی انرژی درمانی قرآنی اینا رو بده خردیمش کنش سرطا رو معرفی میکنه و معرفی باشه.
نه فهمونی که این به سلام این که اعتباه بیرون میبخشه به بدیهیات متکفرش چه علمی هستن؟
معرفت شناسی تو معرفت شناسی باید بحث کنید که آیا ما گزارهای بدیهی داریم یا نداریم، ویژگی های گزارهای بدیهی چیه، چرا اینها یقین میارن، آیا یقینی که حاصل میکنن معتبر هست یا نیست. اینها معرفت شناسی باید بحث کنید. از همینه هیچ کدوم از دانش ها از ارزش معرفت صحبت نمی کنن، صحبت نمی کنن بین منابع معرفت. شما به شما میگه توی روانشناسی ادراک ما یک نوع معرفت، اون معرفت شهودیه. انسان ها داره یک نوع شهودات نفسی هست، یه چیزهایی رو باور دارن بدون هیچ گونه دلیلی. چجوری پیدا میشه؟ از در روانشناس توضیح میده. تو جامعه شناسی معرفت میگه ارتکازهای اجتماعی چگونه، اصلا چجوری موج اجتماعی میره به یه سمت، یه معرفتی رو تحقق میده. میگه آیا معتبر یا معتبر نیست؟ میگه من جامعه شناسی کاری به اعتبار ندارم، کار ندارم این باطل است یا درسته یا نادرسته. میگم یک چیزی در فرایند اجتماعی اینجوری شکل میگیره. یه چیز خیلی جدیدی که الان هست در این علوم شناختی
که واقعا مهمه به نظر من عصب شناسی شناختی،
رشته‌های عصب شناسی، نورولوژی، که سیستم های عصبی چگونه در ما حالات رو ایجاد میکنن، احساسات ما، عواطفی که ما داریم، از جمله ادراکات ما. تو عصب شناسی شناختی بحث میکنه به لحاظ زیست شناختی تصورات چه زمانی برای ما ایجاد میشه. حالا یه جریان های خب در اینا هست، میدونی اینا کار آزمایشگاهیه دیگه، بعد این رو توسعه میدن و بعد نتایج این به نظر من ما توی حوزه چون خیلی از این بحثا رو نمیدونیم، اون حوزه معرفتی و دفاعی که واقعا باید بگیریم، یعنی حوزه ما همه سرگرم یه چیز دیگه است که اکثرش هم واقعا اثر عملی نداره. امروز الان در عصب شناسی شناختی که اصلا بر بنیاد جریان الحاد مدرن رو دارن پایه‌گذاری میکنن، همینه که اصلا صورت‌های ذهنی چگونه شکل میگیره، چه نوع حرکت نورون‌های عصبی است که وقتی میاد به مغز میخوره من احساس شادی میکنم، احساس دلتنگی میکنم، سرور در من ایجاد میشه، همه حاصل حرکت عصب هاست.
از همینجا بعضی مثلا تو بحث جبر اختیار، بعضی جبر اختیار رو از همین بحث
همینجا زده است. یه سری آزمایش الان یه بحثی توی همین، حتی اینا دیگه عصب شناسی واقعا نیست، اینا نتایج کلامیه از این دانش هاست، ولی دارن میگن و الان توی هم جریان الحاد تو محیط های دانشگاهی اون بر همین اساس میگه، اساسا توی آزمایشگاه نشون میده هر رفتار فیزیکی که از شما شکل میگیره در عصب شناسی مثلا در 1/525 ثانیه قبلش اون نحوه نورون در اون حرکت و اون شکل این به اون نقطه مغز میرسه. در مثلا کسری از ثانیه. حالا جبرگرایان آمده از این چه میگیرن دیگه، میان شما نگاه کنید هر حالت چون آمد دلم میخواد، خودم خواستم، این رو خواستم، او رو نخواستم، میان در عصب شناسی نشون میدم هر موقع اتفاق تو مغز میفته شما این کار میکنید. حالا این نشون بدم که مقدم بر کار شما توی عصب داری حرکت اتفاق میفته، پس خودم میخوام خودم نمیخوام نداریم، فعل شما تابع حرکت درون است. پاسخهایی دادن به این بس که بحث مفصلی است. میخوام بگم حالا اگه کسی باید عصب شناسی شناختی بحث کرد، سوال اینه آیا عصب شناسی شناختی میتونه موضوع معرفت شناسی رو بگیره؟ یعنی من از طریق عصب شناسی در باب ماهیت معرفت صحبت کنم، در باب ارزش معرفت صحبت کنم، توی بحث علمی دقیق از این مغالطاتی که اینا میکنن اصلا امکان پذیر نیست. شما حد اکثر میتونید بگید زمانی که من حالت ادراک الف پیدا میکنم چنین حرکت هایی در سیستم عصبی به وجود میاد، اما مطابق با واقع بودن یا نبودن، یقینی بودن یا نبودن، اینا که ربطی به اون سیستم عصب شناسی نداره. این است که عصب شناسی شناختی هیچ نسبتی با معرفت شناسی چیه؟ قرار است به ما بگه او ادراک از کجا پیدا شده، چه حالات روان شناختی، چه زمینه های جامعه شناختی، چه زمینه های عصب شناختی وجود داره که این تصور در من به وجود اومده. اینا یه بحثه، یه بحثی این است که من وقتی روی این گزاره به عنوان یک معرفت هست یا نیست، هست، واقعی داره نشون میده یا نه، نشون میده. خب آیا نسبتی با واقع دارد یا ندارد، ما از کجا میتونیم بفهمیم نسبت دارد یا ندارد؟ این بحث معرفت شناسیه. هیچ کدوم از اون دانش ها متکفل این نیستن، معرفت شناسی هم متکفل اونا نیست. حالا این بحثی که گاهی اوقات تو علم و نفس فلسفی یا حتی بعضی از متکلمین بین بحث ها، اینا اصلا کلن از بحث معرفت شناسی خارجه. و خودمون هم تو این کتاب جدید سرگرم کردیم، گفتیم معرفت شناسی دینی، معرفت شناسی فلسفی، رفتیم همه حرفا آوردیم که در ذهن اول تصور میاد، تصور تبدیل با تقشیر و تجرید میشه نمیدونم صورت عقلی، خب میشه صورت عقلی با صورت عقلی دیگه ترکیب میشه تصدیق درست میکنه، خب باشه. چرا به مرد باشه رسیده؟
حالا به معنای دوم دیگه باید
چی؟
به معنای دوم دیگه که معنای اول تو معرفت شناسی تعریف میگه.
خب حالا اشکال اول این است که اون معنای اول معرفت نمیدونه، همین نکته اینه. این دیگه اشکال نمیخواستم این رو شما فرمونه. اگه بخواد یه کسی اشکال جلسه عادی یه جور دیگری بحث خواهم کرد، اگه کسی بخواد اشکال بکنه در شکل اول، شما میگید صورتون حاصلتون منشه اندله، خب شما ضمانت میدید که این صورت منشه. اگر میتوانید اثبات کنید این صورت نسبتی با شی داره، این میشه معرفت شناسی. ای میتونید بگید آن چیزی که در تصدیق در حکم من در عقل وجود دارد، این نسبت حکمیه با نسبت تکوینیه واقعیت داره، مربوطه، شما از معرفت شناسی بحث میکنید. ولی صرف این که بگید یه تصور دارم یه تصدیق دارم، این تصدیقا رو با شکل اول کنار هم میذارم یه نتیجه گیری میکنم، اینا هیچ کدامش دلالت بر وجود معرفت در من نمیکنه. ما فعلا داریم تو این دستگاه موجود بحث میکنیم، بعدا حالی میخواییم خود اینا رو بریزیم و هم ببینیم اساسا معرفت یعنی چی. ما فعلا توی این سنت معرفت شناسی فلسفی و سنت معرفت شناسی جدید هست. توی این سنت تا اینجای بحث رو میفهمیم که اگر شما میگید تصور و تصدیق، اگر میتوانید واقع نمایی را نشون بدید با نظام اون علم و نفس فلسفی، هم چیز نشون داده نمیشه. بر وضع شما بعضی ما یه مرتبه داریم برام مرتبه حس، یه جایی بگیم حس مشترک، یه جایی این قوه خیال داریم، فرض کنیم بپذیریم که خود اینا باید اثبات بشه، بر فرض که بپذیریم ثابت میشه اون چیزی که در نفس من هست این گونه به وجود آمده، در این موتن موجود است، دلالت نمیکنه که ما به ازای این و مطابق این در عالم خارجی. پس بنابراین من اینجا امروز یه قشنگ یک مرزی گذاشتم بین چیزی به نام معرفت شناسی با همه اون چه ما در باب معرفت به ادراک میگیم. معرفت شناسی وظیفش این است که به ما بگوید یه ادراک چه نسبتی با واقع داره. حالا تعریف اول میگفت من میتوانم از طریق تصور تصدیق، بعد تصحیح کردن گفتن از طریق حضور، من میگم چون حاضر است پس علم است، مطابق با واقع بین عالم معلوم که جدایی وجود نداره. در دیدگاه دوم میگه نه، برای اثبات این مدعا ما باید با توجیه شواهد و ادله و قرائن کافی ما لازم داریم. شرط لازم و کافی برای علم وجود این شواهده. حالا دوستان برای جلسه آن دیدی من نرستم، نه وقت نداریم ها، نه آن دیگه آخر شب و گفته آره التقاء ساکنین ضعف طال و مرمد یا آخر شب. من جلسه آن دیگه یادم برای که یادم نره میخوام ارکان، بله بله، که ارکان و اجزای به همین دلیل دوستان نمی نویسن که کاتب وحی هست.
الان ما با داخل پنوتت نوشته خنده استاد جوکای من هم الان
بیشتر بفهمت
رو با ناقل و علم الامت صاحب هست استاد و هم تو همه چیز اولا بله. خب ارکان شناخت شناسی رو در جلسه آینده بحث کنیم. شناخت شناسی از چه چیزایی صحبت میکنه؟ 6 محور ما در معرفت شناسی داریم که اینها بخش های فصل های مختلف معرفت. این رو من یه بحثی بکنم. یک تاریخچه هم از سیر دیدگاه‌های مختلفی که در معرفت شناسی از قدیم و جدید بوده این رو هم ذکر کنیم، بعد وارد معرفت شناسی کلام میشیم ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علیه و آله.